بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثی که ما شروع کردیم در باب خداشناسی، اثبات ضرورت خدا که اصلا خدایی هست، اثبات وجود خدا که اصلا خدایی هست، گفتیم که برای اثبات این مطلب ادله متفاوتی اقامه می شود. یک دلیل، دلیل فطرته. از نظر من چون فطرت مهمترین دلیل برای رسیدن به خداست، به همین جهت در رابطه با بحث فطرت من هم مغمم این است که تفصیلا راجع به این مسئله بیاناتی داشته باشم و نه اجمالا، هرچند که من در هیچ موضوعی بحث اجمالی تا حالا نداشتم. هرچی که نگاه میکنم به گذشته خودم و به جزواتی که تهیه کردم داریم، میبینم نه، من به موضوعات معمولا تفصیلی پرداختم. ولی خب بحث فطرت مهمه، بسیار هم مهمه، چون شما هزاران دلیل عقلی هم که بیاورید برای اثبات خدا، خب میشه خدشه‌ای بهش وارد کرد، میشه. حالا حداقل اگه خدشه‌ای هم وارد نشه، حداقلش اینه که میگیم این تراوش یک موجود محدود است نسبت به یک موجود نامحدود، لذا یه قدری بهش نمیشه مثلا شاید به طور 100% اعتماد کرد. لکن نه، وقتی که بحث فطرت مطرح میشه، این دیگه نه، اون نقیصه رو چه کار میکنه؟ مرتفع میکنه. لذا کسی که میخواد اثبات وجود خدا بکند، نمیتواند به یک دلیل اشاره بکنه، باید مجموعه ادله رو مورد بررسی قرار بده و کنار هم قرار بده. و برای طایفه هم هست که اصلا نیازی نیستش که ما بگیم دلیل بیاریم که خدا هست. اون میگه تو دلیل بیار که خدا به چه دلیل نیست. این استدلال مال یک طایفه از انسان هاست، همه نمیتونن اینجور باشن، همه این ظرف رو، همه این فهم رو، همه این از حضورتون که روشنی درون رو ندارن. ولی خب باید برسیم به این روشنی درون. به صورت این رو از جهت عرض کردم که بدانید که نمیشه ادله رو به یکیش اکتفا بکنیم و مثلا اگر اون یکی باطل شد بگیم باطله، اگر اون یکی ثابت شد بگیم ثابته. چنان که در جهان غرب این اتفاق افتاده، تمام دلیل خداشناسی رو برهان نظم میدونن و چون از نظر اونها برهان نظم مخدوشه، پس میگن دیگه هیچ دلیل دیگه وجود نداره. در حالی که نه، یک دلیل که نه، ادله متفاوت. به همین صورت من به همین دلیل من بحث فطرت رو، چون به نظر من زمینه خداشناسی رو برای ما ایجاد میکنه و لذا باید خیلی اطلاعات قوی پیرامونش داشته باشیم. وعده ای که در جلسات گذشته دادم این بود که ما ببینیم که دانشمندان غربی هم راجع به فطرت بحثی دارن یا ندارن. من 12 نفرشون رو انتخاب کردم، حرفای بسیار جالبی دارن، گاهی حرفاشون منطبق بر آیات قرآنه بدونی که اشراف به آیات قرآن داشته باشن. حالا من اونجاها میرسم و اشاره خواهم کرد. نظر نفر اول، او کسی رو که بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، پاسکال هستش، ریاضیدان قرن 17 اروپا، فرانسویه. او حرفش اینه: به وجود خدا دل گواهی میدهد نه عقل. این حرف رو کمتر که افراد امروزی هم میزنن در کشورهایی که اظهار مثلا فرض کنی و ادعای اسلامی بودن میکنه. میگه به وجود خدا دل گواهی میدهد نه عقل و ایمان از این راه به دست میآید. دل دلائلی دارد که عقل را به آن دسترسی نیست. قرن 17 اروپا، دانشمند ریاضی، دانشمندی که ریاضیدانه همچی اعترافی داره، میگه دل دلائلی دارد که اصلا عقل به اونجا نمیرسه. نظیر این رو ما در بین حکمای خودمون داریم، مناظره بین ابو سعید ابوالخیر و جناب کی؟ ابن سینا، که وقتی ابن سینا میخواست وقتی ابو سعید میخواست ابن سینا رو تحلیل کنه، میگه اون چیزی که ما میبینیم این شیخ اساسنون مانند آدمایی که نابیناست اونجا وجود داره. ببین راه دل حتی از نظر غربی ها قوی تره. بنابراین اون چیزی که من به شما عرض کردم در باب شکوفایی، شکوفایی فطرت، اون رو جدی بگیرید. بعضی ها، البته به شما نظر ندارم، بعضی ها هستن که حرف امام صادق رو جدی نمیگیرن، حالا یه کسی گفته، ولی مثلا وقتی بگی پاسکال این حرف رو، پاسکال دیگه چی گفته دیگه، در حالی که امام صادق و تمام اهل بیت ما میگن فطرت و شکوفا بکنه. پاسکال هم همین حرف رو داره میزنه، میگه راه دل به خدا رسیدن قوی تره، دلایلی رو دل داره که عقل اصلا اونجاها راهی براش وجود نداره. نفر دوم یه حکیم فرانسویه، مال برانش، در واقع اواخر قرن 17 اوایل قرن 18 1638 میلادی. اون یاد به این که خیلی حرف عالیه، به نظر من 12 نفر رو انتخاب کردم که حرفاشون خیلی حرفای عمیقیه. روح انسان هرچند به ظاهر به تن پیوسته است، میگه به ظاهر به تن پیوسته است، در حالی که امروزه مردم اولا اصلا روح رو نمیبینن، هرچی که میبینن همون تنه. این آدم میگه به ظاهر به تن پیوسته است، ولی پیوستگی حقیقی و اصلی او به خدا است. نفقت و فیه من، اینه یک مثلا فرض کنید مسیحی داره میگه، کسی با این آیات آشنا نیست، خیلی جالبه. اما چون انسان گناهکار شده، چی کار کرده گناهکار شده؟ به تن متوجه گردیده، یعنی متوجه جهان مادی شده، طبیعیات براش مهمتر تلقی شده. این آدم اتصالش به مبدأ ضعیف شده، باید بکوشد تا آن اتصال قوت گیرد. یعنی میگه احتراز از چی پیدا بکنید؟ از دنیا. و اگر بخواد به خدا برسید باید دنیا زدگی در شما کمتر بشه، تا این خود به خود، این ور که کم بشه خود به خود اون ور تقویت میشه، اتصال قوت میگیرد. بعد ایشان چه حرف جالبی بزند، میگه روح نمیتواند ادراک کند مگر آن چرا که با آن متحد و پیوسته است، و چون به جسم بستگی حقیقی ندارد و اتصالش در واقع به خداست، فقط وجود خدا را ادراک میکند. اصلا میگه جز درک ملکوت چیز دیگری نداره. حالا اگر این روح ملکی شده است، به خاطر که اتصالش به اون ور ضعیف شده، یعنی اتصالش به خدا ضعیف شده، اصلا برای اتصال روح به بدن اصالت قائل نیست. اینو مولا صدرها نمیگه، این در حوزه علمیه گفته نشده، این گفتار یک حکیم فرانسویه، مال برانش، این داره این حرفو میزنه. حالا از این بیان روشن میشود که ذات باری اثبات لازم ندارد، حرفا رو ببینید، اصلا اثبات لازم ندارد، وجودش بدیهی و علم انسان به هستی او ضروری است، و نفس انسان خدا را مستقیما و بلاواسطه درک میکند. یعنی میگه انسان اگه درست انسانیتشون رو به خرج بدن، خدا را به علم حضوری میابن، نیاز نیست استدلال بکنن، نیاز نیست از مفاهیم به اینجا برسن. همین من عرف نفسه درشون اتفاق بیفتد، عرف ربه هم درشون اتفاق افتاده، ظهور پیدا میکنه. اینا قائل به تجلی ان اساسا. نفر سوم، ویلیام جیمز، روانشناس معروف آمریکایی، 1910 متوفاست. او در رابطه با پدیده دین و ایمان از طریق روانشناسی، دین و ایمان به خدا از طریق روانشناسی، گفتارش اینه. یه کتابی هم داره، تنوع تجربی دینی. ایشان اینجور میگوید: مایه اولیه مفهومات مذهبی از اعتقادات قلبی سرچشمه میگیره. اصلا پیدایش مذهب رو هم فطری میدونه، نه پرستش خدا و گرایش خدا. اصلا مذهب رو هم امر فطری میدونه، چیزیست که متکلمین و حکمای اسلامی هم پیدایش مذهب رو چی میدونن؟ فطری میدونن. این فقط ببینید یک دستهایی در کاره، نه همون دستهایی که در فوتبال مثلا پشت پرده هستن به این حرفا، چون اینایی که اینجا هستن به مراتب از اونها قوی تر هستن، اینا زاینده اونها هستن. اینایی که اینجا هستن زاینده اونها هستن. با یکی از رفقا هم که صحبت میکردیم، حالا نمیدونم الان هستش تو جلسه یا نه، ببینید اصلا جهان غرب در بین دانشمندانش کسانی رو معرفی میکند و برجسته میکند که جنبه الهات در اونها قوی تره. مثلا در بین دانشمندان ریاضی برتران راسل رو چون یک ملحد رسمی است معرفی میکنه، اما دانشمندان دیگری که در ریاضیات هستن و به مراتب از او قوی تر هستن، او رو چیکار میکنن؟ سانسور خبری میکنن. این دستها همواره بودن. اونها طوری تبیین و تعریف برای میکنن که در جهان غرب الهات قوی تره، یعنی انکار خدا، در حالی که اینجوری نیست. این طوری نیست. اینقدرها هم در جهان غرب الهات رسمی نیست، اما از منابعی که افراد خبر میگیرن چیکار میکنن؟ اونها در واقع الهات رو ترویج میکنن. این حقیقته. و الا جهان بی خدا اینقدر تمطراق نداره. جهان بی خدا اینقدر تمطراق نداره. این یک باوره. حالا این آقا میگن به این که مایه اولیه مفهومات مذهبی از اعتقادات قلبی سرچشمه میگیرد و سپس فلسفه و استدلالهای تعقلی آن مفهومات را تحت نظم و فرمول در میارن. میگه فلسفه زبان در واقع دریافت های درونی است. شما دریافت ها و وجدانیات خودتون به واسطه فلسفه و استدلال‌های فلسفی منظمش میکنید، فرمولی تش میکنید. این فرمول وجود داره، ولی اصلش چی هستش؟ همون دریافت های فطری. فطرت و قلب جلو می رود و عقل به دنبال او را همراهی می کند. ما حس می کنیم که در وجود ما، این خیلی جالبه، ما حس می کنیم که در وجود ما یک عیب و نقصی هست که مایه ناآرامی ماست و نیز حس می کنیم که هرگاه با قدرتی مافوق خود ارتباط حاصل کنیم، می توانیم خود را از این ناآرامی و ناراحتی نجات دهیم. این حس درونی و فطریه، این اندیشه مذهبیه، یا همون چیز که آیه قرآن بفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یک روانشناس آمریکایی، حالا نمیخوام بگم مثلا اینا حقه چون اونا گفتن، اینا حق است چون محمد و آل محمد فرمودن. ولی این حقیقت آنچنان است که در جهان دیگر هم دارای طرفدار هست. این برای من ارزش داره. و الا شما میشناسید تا کنون بنده را که هرگز حجیت دینم رو از این جهت نمیگم که چون اونا پذیرفتن. میخوان بپذیرن همه ایشان با هم، میخوان نپذیرن همه ایشان با هم. نباید ذره خلل در اعتقاد من ایجاد بشه. من نوعی رو عرض بکنم، بخواد همه جهان غرب بگن خدا هست، بخواد همه شون بگن نیست، من باید به اینجا برسم که هست یا نیست. همین امر کافی است که انسان به یک حقیقت عالی تر متوسل شود، لذا در می‌یابد که خودی از او بالای این ناراحتی ها و ناآرامی ها وجودی از او، خودی از او بالای این ناراحتی ها و ناآرامی ها می باشد و با یک حقیقت عالی تری که از او جدا نیست مرتبط است. به روحش اشاره بکنه، او خودی که بالاتره، یعنی تن ارتباط نداره، روحی که ارتباط داره و با یک حقیقت عالی تری که از او جدا نیست مرتبط است، که می تواند به او کمک برساند و هنگامی که وجود نازل و مرتبه پایین او به گرداب و غرقاب دچار است، پناهگاه و کشتی نجات او خواهد بود. یعنی بحث انقطاع عن ما سوى الله و روزنه امید، این رو انسان در خودی خود به وجود، در خودی خود، یعنی بدون استفاده ابزار بیرونی، او واسطه روحش این رو درک میکنه. این هم حرف جناب آقای مالبران، آقای جیمز. نفر چهارمی رو که انتخاب کردیم که این حرف رو از ایشان نقل بکنیم، دانشمند روحشناس فرانسوی لئون دنیس، متوفای 1927. انسان در هر عصر و زمانی بر اثر فطرت اشتیاق دارد فکر و روح خود را از ورای زندگی مادی و هوس‌ها و لذات موقت و ناپایدار آن که خرسندی کامل او را نمی‌توانند برآورند فراتر نهاده و به مبدأ و ذات مطلقی که جهان هستی قائم به اراده و مشیت اوست توجه کنند. اولا که وقتی میگه در همه اعصار همه انسان‌ها، معلوم شده که در واقع داره اشاره به دلیل فطری بودن این تمایل، ای یک. دو، خصوصیتی که دوم این که در گفتار این دانشمند فرانسوی وجود داره، اینا روحشناسن. ممکن است که مثلا دوستان بگن مثلا ما روحشناسی به چه معنایی هست. روحشناسی در جهان غرب یک کرسی برای در واقع تعلیم و تعلم، اونها چیزی به عنوان جهان غیب به معنای روح، ملک، جن، خدا و جهان غیب رو به صورتی که ما مسلمان ها اعتقاد داریم بر اساس آموزه های دینیمون، اونا این چنین اعتقاد ندارن. اما یه پدیده ای رو در کنار جهان مادی انسان میبینن، اسم او رو میذارن روح، و نحوه روحشناسی اونا هم کاملا با ما چی هستش؟ متفاوت. اما ایشان با همین حرفا در واقع داره اشاره بکنه با همون حقیقتی که در بیان مسلمان ها هم اعتقاد به روح همینه. چیز دومی رو که جناب ایشان بیان میکنه از که لذات دنیوی موقتن، ناپایدار هستن و امیال او رو برآورده نمی کنن. ما موقته، ناموفقه در برآورده کردن در واقع خواسته های انسان. در نهاد و فطرت آدمی یک قوه این متفکر و شعور باطنی وجود دارد که به هدایت مشعل فروزان عقل از روی آثار خلقت به وجود خالق و صانع موجودات پی می‌برد و به این وسیله اعلی درجات نبوغ، حکمت و قدرت را در ذات ملکوتی صفات خداوند می‌یابد. یعنی اون چرا که خود ندارد را عرف نفسه و عالی ترینش را در چی؟ در عرف ربه پیدا می‌کند. و از این راه است که بر ذات پاکش معرفت یافته به خداوندیش اقرار و طوق بندگیش را برگردن می نهد. یعنی راه رسیدن به پرستش خداوند از نظر این فیلسوف و روحشناس فرانسوی هم راه دل، از طریق دل هستش که انسان به اون مراتب عالیه می رسد و فطرت رو منشأ هدایت درونی می داند. نفر بعدی که باز یک فرانسوی است، لکونت دونوی، اون هم در واقع قرن 1947، قرن 20. بیرون از هر آیین و معبدی همیشه در جهان روح و مذهب میل به پرستش بی قید، میل به فروتنی در عبادت کامل، میل تعالی نفس برای نزدیک شدن به کمال مطلوبی که قابل تصور ولی قابل وصول نیست وجود داشته. یعنی در واقع اون کمال مطلق را امر مادی نمی داند. از این آرزوست که مبدا الهی دارد، زیرا جهانگیر و در تمام ازمنه یکسان است. میخواد بگه امریست درونیست، به خاطر اینکه در همه دورانها و نسبت به همه انسانها وجود داشته. اینا از امتیازات دریافتهای چیها؟ فطریه، همگانی بودن و همه جایی بودن. همین دانشمند میگوید به اینکه روح مذهب در ما هست، نیازیست ما از بیرون پیدا بکنیم. این روح قبل از مذهب به وجود آمده و وظیفه مذاهب و پیرو، خیلی عالی گفته. ببینید بحثش چیه؟ میگه روح مذهب در ما هست، یعنی میل و تمایل مذهبی در ما وجود داره و این تمایل مذهبی قبل از پیدایش مذاهبه، قبل از پیدایش مذاهبه. و وظیفه مذاهب و پیامبران انتشار و هدایت آن است. این روح قبل هدایت و توسعه آن است. این آرزوی عرفانی خاصیت اساسی انسان است. این آرزو در ته قلب ما وجود دارد، منتظر پیدا شدن انسانی لایق است که مانند عامل شیمیایی آن را به عرفان واقعی و ایمان مبدل سازد. یعنی در واقع انبیا را مکمل اون دریافت‌های چی می‌داند؟ درونی می‌داند. یک، انبیا را مسئولیتشان را چه می‌داند؟ هدایت کردن اون در واقع دریافت درونی. تنها نقش انبیا همین است، چیزی بیشتر از این ندارن. این هم حرف یک فیلسوف فرانسوی است، نفر پنجمشون. اما نفر ششم مونتسکیو، اینم فرانسوی. خیلی عجیبه که این همه فرانسوی ها خداشناسی دارن و نسل جدیدشون خیلی همچین بله میونه با خدا به حسب ظاهر ندارند. حالا من بدونه که البته این مسئله رو در نظر بگیرم انتخابم به فرانسوی ها خورد، و الا ببینید که نسل قدیمشون با نسل امروز تومن به دلار متفاوت هستن. مونتسکیو یک کتابی داره به نام روح القوانین. میگه قانونی که در ذهن ما فکر یک خالق را نقش میکند و ما را به سوی او میکشاند از حیث اهمیت اولین قانون طبیعی است. یعنی مذهب خواهی رو بر اساس طبیعت انسان ها میداند و نه از خارج حقیقت انسان. جان لاک، فیلسوف انگلیسی، نفر هفتم. درست است که خداوند ایمان را در وجود ما خلق نکرده. خیلی مهمه. ایمان ایجاد شدنیه، ایمان موجود نیست. و بر صفحات خردهای ما حروفی چاپ ننموده. یعنی هیچ کس مجبور به مؤمن شدن نیست که بتوانیم وجودش را به وسیله آن حروف بخوانیم. ولیکن وجودش را بدون دلیلی که گواه او باشد قرار نداده. بحث آیه زره. و اشهدنا چی؟ قالو بلا الست و برب و قالو بلا و اشهدنا الان فسکون. و ما شاهد گرفتیم، یعنی دلیل آوردیم. این آدم ها خب خیلی خوبه که این آیات رو به چه شکلی بهش دسترسی پیدا کرده. بلکه قطعا در وجود ما ملکات و نیروهایی به ودیعت نهاده که بر او دلالت کافی و رسا دارد و ما را به برهانی روشنتر از اینها که دلالت بر وجود او کند نیست. درون رو دلیل می داند. درون. نفر هفتم، هشتم، ژان ژاک روسو. راه خداشناسی منحصر به عقل، شکوک و توهمات او نیست. خیلی حرف جالبه، شکوک و توهمات عقل. اصلا عقل رو فاقد این اعتبار میدانه، بلکه شعور فطری بهترین راه برای این موضوع است. این هم مسئله، در واقع مسئله فطرت اشاره کرده و راه به خدا رو بهترین راهش چی میدونه؟ بحث فطرت میدونه. نفر نهم، بنیامین کنستانتین، یونانی، از مورخین ادیانه. او میگه دین یکی از عواملی است که همیشه بر بشر مسلط بوده. چیزی که همیشگی بوده باشد چیست؟ فطری است. و احساس خداجویی یکی از ویژگی‌های طبیعت ماست و تصور انسان بدون حس دینی محال است. نفر دهم، آلکسیس کارل. حقیقتاً چنین به نظر می‌رسد که احساس عرفانی جنبشی است که از اعماق فطرت ما سرچشمه گرفته و یک غریزه اصلی است. انسان همچنان که به آب و اکسیژن نیازمند است، به خدا نیز محتاج است. احساس عرفانی در ردیف قدرت مکاشفه، احساس اخلاقی، احساس جمال و نور عقل به شخصیت بشری شگفتگی و انبساط پرمعنا و کاملی می‌بخشد. یعنی به حال بگه اگه تو احساس دینی نداشتی اصلا بشر کامل نیستی. و احتیاج به دین از نظر جناب آقای آلکسیس کارل مانند احتیاج انسان به آب و چیه؟ اکسیژن، هوا. یعنی کما اینکه شما بدون آب و هوا نمیتونی زنده بمانید، بدون خدا هم. به همین دلیل در اول بحثم عرض کردم که جهان غرب سانسور میکند وجود خدا را، و الا این همه تمطراق با انکار خدا محال است. با انکار خدا محال است. خب نفر یازدهمی که شاید بیشتر بهش توجه دارید و خیلی بهش علاقه دارید و این حرفا، جناب آقای فیزیکدان در واقع آلمانیست انیشتن. ببینیم ایشان راجع به این مسئله چی میگه. حالا اینکه انیشتن شیعه شده شیعه نشده، اینا چیزیه که تو اینترنت اومده، ولی تا آخرش باور نکنید اینم شیعه نشده. ولی خب مردم و همگان به شخصیت‌های علمی علاقمند هستیم. یعنی یک مثلا فرض کنید اقتداری در ته ذهن ما برای انیشتن هست، چون مثلا فرض کنید که یک چیزی رو ابداع کرده که حالا مثلا نمیدونیم هنوز چیه. اما یک عقیده و مذهب ثالث بدون استثناء در بین همه وجود دارد. یک چیز مشترکه، یعنی هر کسی ممکن است که یک خصوصیتی داشته باشه، اما در یک چیزی همه با هم چی هستن؟ مشترک است. گرچه با شکل خاص یک دست همه جا یافت نمی شود، یعنی شدت و ضعف. من آن را احساس مذهبی می دانم. بسیار مشکله که این احساس را برای کسی که کاملا فاقد آن است توضیح دهم. یعنی برای ملحد نمیشه گفت این حس مذهبی چیه. یعنی شما مرجع رفتید بحث کردید، دلیلی نداره که دیدی با خدا مخالف خودتو با آب آتیش بزنی. شما بابا یعنی نمیفهمه. و وقتی نمیفهمه چیکارش بابا؟ نمیفهمه دیگه. نمیفهم. آخه شما مثلا خدا ان شاء الله همه مریض‌ها رو شفای عاجل کامل عنایت بکنه، بری مثلا در این کسانی که منگول هستن مثلا. اختلال ژنتیکی دارن دیگه. مثلا شما از خدا براش ها؟ تشهانه. بیشتر از اینکه نیستش که خب نمیفهمه. من البته اینا که ملحدن نمیخوام میگم منگول هستن، ولی خب خدا میگه اولایکا کل انعام بلهم ازن. من نمیخوام چیزی بهشون میگم، ولی شما باور میکنید که کسی از خدا مهربان تر باشه؟ بله. شما باور میکنید کسی از خدا مهربان تر باشه؟ خب خدا بهش میگه اولایکا کل انعام. تو به حرف من داری مثلا میگه آقا فلانی بی احترامی کرد. من کجا بی احترامی کردم؟ من که گفتم منگول. خدا که میگه اصلا پایین تر از چی؟ پایین تر حیوانات، گمراه تر از حیوانات. خدا خیرشون بده. خب هایی که نمیفهمه، وقتی نمیفهمه دلیل نداره که خدا رو براش اثبات بکنی. خب نمیفهم. اینو برای شما از ذات نظام تربیتی میگم. این تکلیف مداری جامعه اسلامی گاهی ایجاد در واقع درد و سر میکنه. تو دانشگاه میگه مثلا همه باید، توی جامعه هنو همه باید نیست. انا عدینا و سبیل اما شاکرم و اما همه باید نیست. میگه همه اونا که در عصر پیغمبر بودن مؤمن بودن. میگه همه اونا که در عصر پیغمبر بودن مؤمن بودن، همه مؤمن یک دست بودن. اما شاکرم و اما یه خود ما با آیات و قرآن معنوس بشیم، تحمل جامعه برامون یه خود چی بشه؟ آسونتر میشه. آسونتر میشه. بله جناب آقای انیشتن ادامه میدهد که توضیح به خصوص که در اینجا دیگر بحثی از آن خدا که به اشکال مختلف تظاهر میکند نیست. در این مذهب فرد کوچکی و هدفهای بشر و عظمت و جلالی که در ماورای او و پدیده ها در طبیعت و افکار تظاهر مینماید حس نمیکنه. او اصلا نمیفهمه شما چی داری میگی، اصلا حسش نمیکنه. کسی که فاقد الحسه، شما بخواهی راجع به خدا باهاش صحبت بکنی، او وجود خدا را یک نوع زندان میپندارد، چنان که میخواهد از قفس تن پرواز کند و تمام هستی را یک باره به عنوان یک حقیقت واحد دریابد. به نظر من این مهمترین وظیفه هنر و علم است که این حس مذهبی را برانگیزد. به در واقع دانشمندان خیلی تمسک داره. از همه اینها قشنگتر آقای ارنست رنان فیلسوف فرانسوی حرف زده. اون مال قرن 1892 از دار دنیا رفته. او میگه ممکن است روزی هر چرا دوست دارم نابود شود، هر چیزی که دوست دارم، و از هم پاشیده شود. هر چه که در نزد من لذت بخشتر و بهترین نعمتهای حیات است از بین می رود. ولی ممکن است آزادی به کار بردن عقل و دانش و هنر بیهوده گردد. یعنی یه جایی رو پیش بینی می کنه که دیگه آدم ها نه به عقلشون، نه به علمشون، نه به هنرشون. ما امروز که نشستیم میگیم صفویه اشکار کرده چه مسجدی درست کرده. به هنرمون در اون موقع داریم چیکار بکنیم؟ افتخار میکنیم. اینجا که نشستیم میگیم عجب، ما به کسی داشتیم ابن سینا، بهش چیکار بکنیم؟ افتخار بکنیم. حالا نیامد کسی هم به ذهنم که مال قبل از دوره اسلام باشه بیان بکنم. تا ایرانیان محترم مثلا فرض کنید دوران اخامنشی به این سنگ ها مثلا افتخار میکنیم. خب میگه یه روزی خواهد آمد ممکن است آزادی به کار بردن عقل و دانش و هنر بیهوده گردد، ولی محال است که علاقه دینی متلاشی یا محو گردد. یعنی آدم به جایی میرسه که عقلش دیگه کاربرد نداره و کاربردش ارزش نداره. متوجه معلومی که این چه عقلی رو داره میگه دیگه. وقت آدم میبینه روایت معصوم این است که العقل ما عبد به رحمان وقتس و بهل جنان. عقلی رو عقل میدانن که در مسیر معبودیت باشد و عبودیت، ولی محال است که در علاقه دینی متلاشی یا محو شود، بلکه همواره و همیشه باقی خواهند ماند و در کشور وجود من گواهی صادق و شاهدی بر بطلان مادیت خواهد بود. فطرت گواه و شاهد بر چی؟ بطلان مادیت، یعنی انکار خدا. چون مادیگراها دو تا اصل دارن، از این دو تا اصلشو خدا رو انکار میکنن، ولی همشون هم انکار نمی کنن، برخیشون میگن قابل اثبات نیست. حالا باید بهشون انشاءالله بپردازیم. بنابراین ما نظریه 12 تن از دانشمندان علوم جدید رو در واقع علوم غیر اسلامی رو بیان کردیم. علوم جدید به عنوان علوم غیر اسلامی بیان کردیم از جهان غرب. حرف بسیاریشون واقعا حائز تفکره، یعنی باید آدم بشه فکر کنه که این غربی ها چجوری بدون که اطلاعات از مباحث دینی داشته باشن به این حرفا رسیدن. خودش خیلی حرفه. ما بخشی از حرفامون به خاطر اینه که خب بعضی از حرفا رو چیکار کردیم؟ شنیدیم. ولی اینا بدون که این حرفا رو بشنون دارن میزنن، و کاشکی در کنار اونها بزرگانی بودن که تعلیم و تربیتشون رو به عهده میگرفتن تا بتونن به راهی که درست است در واقع تربیتشون کنن. خب این بحث گذشته، یعنی بحث که ما قبلا هم وعده کرده بودیم. حرف 12 تن رو بیان کرد. اما به عنوان جنبندی من آخرین عرایزم رو راجع به فطرت به این شکل تمام میکنم که ملاک و قاعده شناخت امور فطری چیه؟ چجوری ما میتونیم امور فطری رو بشناسیم؟ بس به صورت در واقع یک قاعده ما بتوانیم مسائل فطری رو بشناسیم. از بیانات این 12 نفر معلوم است دیگه، جسته گریخته ما هم اشاره کرد. اولا وقتی ما میگیم که خدا امریست فطریست، سابقا هم بیان کردیم، گفتیم که هم مراد بتواند فطرت عقل باشد و هم مراد میتواند فطرت قلب باشد. فطرت عقل همون بحث علت العلل ساختار عقلانی انسان طوری است که هر پدیده ای را که میبیند نه هر موجودی را که میبیند. بین موجود و پدیده زمین تا آسمون چه تفاوته. ساختار عقلانی انسان اینطور است که هر پدیده ای را که میبیند سوال از علتش میکنه. علت یابی امری است یا در واقع فطری، و در مقام پاسخ علت یابی در مواجهه انسان با پدیده جهان خلقت میرسد به علت العلل که وجود حضرت حق. این امر فطری است، این بر اساس ساختار عقل اوست، ما با این کاری نداریم، چون اینو ما در برهان حدوث و قدم در برهان امکان و وجوب به طور در واقع فلسفیش بیان خواهیم کرد. و برخی از این دانشمندان بودن که بیان میکردن که راه عقل در واقع بیان فرمولیته راه چی هستش؟ قلبه. یعنی اون چی که قلب میابد، با عرض احترام و با حفظ احترام برای فلاسفه، فلاسفه میبافند اون چرا که اونها میابند، اینها میبافند. منتها بافتنیشو بافتنی خوبیست، اون چی که میبافند بیارزش نیست. بنابراین ما باستن با فطرت عقل کاری نداریم، بلکه با فطرت قلب کار داریم. وقتی میگیم خدا امریز فطری، یعنی فطرت قلب. بر اساس فطرت قلب گفتیم یک شناخت وجود دارد، یک گرایش وجود دارد. ما راجع به گرایشش مفصلا صحبت کردیم و در رابطه با این گرایش، این که انسان در درون خودش یک چیزی به نام خدا داند، درست شد؟ خدا امر، خداوند امر، خداوند امریست فطری. یعنی ما از درون یک چیزی به نام خدا داریم. بخوایم ثابت بکنیم این مطلب رو، ثابت کردنش چیه؟ دو تا مقدمه میخواد. مقدمه اول اساساً ما اثبات بکنیم که یک حسی به نام حس خداخواهی چیه؟ وجود داره. ببینید ما یه حسی رو باید در کنار سایر هوا در واقع احساساتمون اثبات بکنیم به نام حس چی؟ خداخواهی. درست شو؟ مقدمه اول اینو باید اثبات بشه. مقدمه دوم این است که بگیم این حس خداخواهی چی هستش؟ فطری هستش. پس ما دو تا چیز رو باید ثابت بکنیم. اول اصلا هر انسانی دارای یک حسی است به نام حس خداخواهی. ثانیاً اثبات بکنیم که اون حس خداخواهی چی هستش؟ فطریه. یعنی ما ملاک بدیم که فطریات رو از غیر فطریات چیکار بکنیم؟ بشناسیم. اما اینکه انسان دارای حس خداخواهی است، در هر انسانی یه حسی وجود داره به نام حس خداخواهی. خب شاید اثبات این مقدمه از باب آفتاب آمد. دلیل آفتاب نیاز به استدلال نداشته باشه. منکران خدا هم وجود این حس رو انکار نمی کنن، اصلا انکار نمی کنن. اونها مقدمه دوم یعنی فطری بودن حس خداخواهی رو قبول ندارن. حس خداخواهی رو میگن هست، ولی میگن فطری نیست. حالا یا معلول ترس، یا معلول جهل، یا معلول مثلا فرض کنید طبقه بورژوا هستش، اونایی که خودشون علت گرایش به مذهب در جهان مادیگری میگن آره همه انسان ها خداخواه هستن، ولی خداخواهی معلول فطرتشون نیست. عوامل 15 گانه ای رو مطرح میکنن که من تیتربار در جلسات گذشته بهش اشاره کردم، ولی خب اینا رو باید یاد بگیرید که دلیل بطلانش چیه. توی بحث‌های پیشرفته باید اینو یاد بگیرید. منکران خدا مقدمه دوم یعنی فطری بودن حس خداخواهی را قبول ندارند. در صورتی که اثبات این حس نیازمند برهان باشد، بهترین دلیل تجربه است. تجربه بهترین دلیلش. حالا ما بخوایم این مطلب رو بگیم، چگونه میتوان حس خداخواهی رو در خود چیکار کرد؟ آزمایش کرد. چون تنها دلیلی که میتونی اثباتش بکنی چیه؟ تجربه است. تجربه هم از کنار چی به دست میاد؟ آزمایش به دست میاد. تجربه از چی به دست میاد؟ از آزمایش. تکرار در یک آزمایش میشه تجربه دیگه، درست شد؟ خب دو راه وجود داره، دو راه برای اینکه شما در خودت اثبات کنی یه حسی به نام حس خداخواهی وجود داره. راه اول، مبارزه با عواملی که حس خداخواهی رو در انسان تضعیف میکنه، موانعی که نمیگذارد این حس در انسان شکوفا بشه، و عواملی که این حس رو چیکار میکنه؟ شکوفا میکنه. سه تا مطلب رو هر کسی باید بلد باشه. یک، بداند فطرتش رو چگونه میتونه شکوفا بکنه. اگه شما این کار کردی، در واقع در مسیر تعلیم و تربیت بچه‌ت آدم موفقی هستی. اگه کسی در دوران طفولیت اون فطرتی رو که خداوند 90% 95% در بچه فعال کرده، ببین چقدر ما در واقع در مسیر زندگیمون اشتباه میکنیم. خدا 95% فطرت رو فعال کرده، ما باید 5% اینو به 100% برسونیم. در مسیر تربیت فرزندانمون کاری میکنیم که اون 95% به فراموشی سپرده میشه. یعنی چقدر ما در جهت خدا حرکت میکنیم، منتها در جهت مقابل خدا چقدر قشنگ حرکت میکنیم. مثلا مادری که میاد و گلایه میکنه، خب ما زیاد شنیدیم از این حرفا. البته مثلا میگه بچه 24 ساله من، مثلا فرض کنید که خب دیگه حالا دیگه زیارت عاشورا میخون، مثلا نمازه و قرلی که اصلا خدا رو هم قبول نداره، خدا رو هم قبول نداره. خب چه فرایندی؟ یعنی من که لقمه حلال که گذاشتم جلوش، که مثلا فرض کنید مز خونم اونم که خونه مثلا نبوده که هر رو مثلا ادله فلسفه مثلا مطرح بشه خدا رو بکوبن، این بچه چرا مثلا فرض کنید با خدا اینقدر معاند شده، اینقدر با خدا مثلا در تضاده؟ خب خاطری که ما نتوانستیم اون تربیت فطری رو چیکار بکنیم، اون تربیت فطری رو نتوانستیم در بچه‌مون پیاده بکنیم. چرا نتوانستیم پیاده کنیم؟ چون سه تا چیز رو بلد نیستیم. یک، ما نمیدانیم چه چیزهایی حس فطری رو در انسان تضعیف میکنه. دو، ما نمیدانیم چه عواملی باعث شکوفایی حواس فطری ما هستند. سه، ما نمیدانیم چه چیزهایی مانع از رشد شما. شاید بدانید عوامل شکوفایی فطرت چیه، اما کافی نیست. لازم هست اما کافی. همواره ما اگر درست عمل بکنیم شرطهای لازم رو جزء شرطهای چی میدونیم؟ کافی میدونیم. یه اموری لازم هستن اما کافی نیستن. این یکی از اشکالات منش زندگی ماست. زندگی کردن سخت شده. آبا و اجداد شما راحت زندگی کردن، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 90 سال خوب زندگی کردن، رفتن مردن، اصلا راجع به چیزا فکر نکردن. دلیل عمدش اینه که ماها گیر افتادیم. دلیل عمدش چیه؟ چون زندگی های ما پیچیده تر شده، مسائل زندگی ما متنوع تر شده. الان یکی از مشکلات زندگی که وجود داره، من سرم نزم پایین که به کسی بر نگرده، کسی هم نخواد من بعدا سوال بکنه، ما در نظام تربیتی خانواده نمیدونیم که جایگاه زن چیه. و اگرم بدانیم نمیخوایم بپذیریمش. خب این مسئله پیچیده شده دیگه. بابا قدیم چرا طلاق اتفاق نمیافتاد؟ چون یک استراتژی وجود داشت. دختر با لباس سفید میرود، با لباس سفید میآید. امروز وقتی خطبه عقد میخواد خونده بشه، میگه حق طلاق رو بده به من. خب این استراتژی که متفاوت شده از کجا متفاوت شده؟ ها چرا قدیمی ها تو راحت زندگی میکردن و این همه آمار طلاق وجود نداشت؟ برای که ما هنوز تو زندگی نمیدونیم جایگاه زن کجاست. این تازه یه مسئلهش. حالا مسائل دیگه بخوایم به این شدت آسیب شناسیش بکنیم جا داره. پس ما سه تا چیز برات نیستیم با. ما نمیدونیم فطرت چجوری شکوفا میشه. ما نمیدونیم فطرت رو چی تضعیف میکنه. و ما نمیدونیم که موانع شکوفایی فطرت چیه. وقتی نمیدونی تو زندگی روزمرت اونی که داره طراحی میکنه دست های پشت پرده تربیت و فرهنگ انسان ها، اونها میدونن که چه چیزی میتونه فطرت رو سرکوب کنه، پیادش کرده. اونها میدونن چه چیزی مانع از رشد تربیت، رشد فطرته، پیادش کرده، مارم پیاده کرده. همه پیاده ایم، سکارا و حیارا، اصلا حیران توی وادی برهوت انگار گیر کردیم. انگار نه پیغمبری خدا فرستاده است و نه امامی خدا فرستاده است و نه اصلا انگار خدایی وجود دارد. چشم ها به یک دستگاه هست که از اونجا چی ارسال می شود. شما اگر توانستید با این جمعیت خودتون بین خودتون بین خودتون، من با دیگران کاری ندارم، خودتون که بحث خداشناسی دیگه، استفاده از منابع علمی دیگران طریق فضای مجازی خوبه یا بده؟ حالا بنده خدا جرأت کرد بگه افتضاح، اما بقیه توجیه کنه. بقیه توجیه بکنه. برادرها، خواهرها، اون چی که خدا گفته راست گفته. یه خودم فکر کنیم خدا راست میگه. یه خود زندگی رو بر اساس اون کنیم که خدا میگه، خدا میخواد. عوض میشیم، نه عوضی. نه من میگم و هر کسی بخواد مثلا فرض بفرمایید که از یه تکنولوژی استفاده کنه روشن باشه تای ذهنش دیگه تا آخرش بدونه دیگه. شما اگه ماشین بلد نباشی پشتش میشینی یا نمیشینی؟ نمیشینی. چرا نمیشینی؟ چون میفهمی خطرش چقدر جدیه. اما سایر تکنولوژی ها رو خطرش رو نفهمیدی چقدر جدیه. میگه آب ماشین سوارشو چرا؟ چون میزنیم یکی رو میکشیم 100 میلیون دیه باید بدی. یا خودمون العیاذ بالله میبینیم که خود دیگه چی دیگه بدتر از اون یکی جانه. خب حالا تکنولوژی حالا فوقش عقیده عوض میشه. خب بش عقیده است دیگه. در حال که سید الشهدا میفرماید که چی؟ عقیده حیات بشره، جهان بینی حیات بشره. خب اونی که دست های پشت فرده است برای تو اصلا ارزشی برای کاری کرده که تو برای جهان بینی از ارزشی قائل نباشی. اونی بنا رو سر جامعه اوورده بابا. پس دار باید یاد بگیریم. راه اولش اینه، برای که برسی به اون حس موانع شکوفایی فطرت، عوامل شکوفایی فطرت، عوامل سرکوب و تضعیف فطرت رو بشه. سه دسته عامل مجزای از یک دیگر است. حضرت عباسی اگه درس اخلاقی هم شرکت میکنید، آقا اگر راجع به غیبت صحبت نکنید، اگر راجع به تهمت صحبت نکنید، ما که بلا نیست به جایی برسیم و این حرفا رو بگید. حالا یه چیزی بگید که کاربردی باشه. راجب شکوفایی فطرت صحبه باشه. چیکار کنیم فطرت اون شکوفا بشه؟ اینو یاد بگیر. دومین چیزی که وجود داره از تجربه حس خداخواهی دیگران استفاده کنید. الان اگر شما بخواید اختراع جدیدی بکنید دیگه دوباره که نمیری چرخ رو در واقع اختراعش بکنید، چون چرخ رو قبلا یک کسی چیکار کرده؟ اختراعش کرده. یعنی شما در شؤون زندگیتون از تجربیات دیگران استفاده میکنید. خب چرا در شؤون معنویتون از تجربه دیگران استفاده نمیکنید؟ چرا در شؤون زندگیتون؟ یک کسانی هستن تربیت های دینی دارن، چرا به شما میگن با عالم نشست و برخاست بکنید؟ حتی عالم ربانی من میگم، من میدونید که همه رو عالم نمیدونم، چرا به شما میگن با عالم ربانی نشست و برخاست بکنید؟ چرا با تو روایت داریم که عالم ربانی نگاه کردن به در خانش عبادته؟ برای که عالم ربانی کسی است که حس خداخواهی رو به طور تجربه به شما انتقال میده. در تلاطم ها آدم وقتی به عالم ربانی نگاه میکنه میگه عجب بابا این آرومه، بعد وارد مذاکره میشه که مثلا حضرت عالی از کجا بینجا، چون نمیخواستم اون صفت رو بگم برمیگشت به برخی از افراد، یه حضرت از این جهت گفته شد، یه حضرت عالی مثلا از کجا، خب راهشو بدون دیگه، راهشو بدون. یه چیزی که من همواره توی بحثای معنوی جاش خالیه ولی در بحثای در واقع مادی پر کرده، یه چیزی هست به نام متدولوژی، روش شناسی. الان در دانشگاه ها در واقع کاری میکنن که قرن 21 داره دیگه، قرن 21 دیگه، در قرن 21 یه جوری فکر بکنید که مثلا فرض کنید در علم فیزیک مثلا مثل نیوتن فکر کنید، چون روش شناسی کردن، چگونه متدولوژی کردن که چگونه آقای نیوتن از این سیبی که خورد تو سرش، نگو لعنت خدا بر کسی که درخت اینجا کاشته، و نگفتش که ایسو پرت کنه بخورد تو سر هر کسی دیگه، قوانین اجازه برای کشف کرد. خب چجوری یه آدم اینجوری فکر کرد؟ خب شما هی بس همین آقا حضرت آقای کذا اینجوریه، حضرت آقای کذا اینجوریه، کذا همین عرفاییست که شما ها میشتاسید. یه دفعه نرفتی از این حضرت آقای کذا بپرسی آقا تو دوران جوانی چجوری خودت حفظ کردی؟ یکی از چیزایی که جوانای ما الان مشکلشونه بحث در واقع کنترل شهوت دیگه. خب شما که به ساحل نجات رسیدید، حضرت آیت الله کذا یا حضرت مثلا شیخ کذا یا حضرت کی، هر کی، چجوری خودتو کنترل کردی؟ چجوری چشماتو از نامحرم بستی؟ چجوری چشماتو از بیت المال بستی؟ خب برای شما که یه همه وجوه میومد، چطور هنوز خونت 100 متره؟ و چی کار کردی؟ خب منم یاد بگیرم. چرا؟ چون ما روش شناسی نکردیم. تو چجوری کاری کردی؟ ما نه این که اصلا چی این که اصلا از تجربیات دیگران استفاده کنیم. به خاطر همین به شما میگن دوست تو آن است که از تو چی باشد؟ له بود، نه آن کسی که له بود. لط و پار هر کی از هست دیگه میخوایم رفیق باش. خب ما اینا رو سرلو ببینید، اینا عوامل فطرته، اینا عوامل شکوفایی فطرته. بابا تو با کی نشست و برخاست داری؟ تو چه محیطی در پرورش پیدا میکنی؟ زبان انگلیسی بسیار عالی، باید بلد باشیم. اگه بلد نباشیم امروزه خب دیگه واقعا نمیتوانیم با جهان بیرونمون ارتباط داشته باشیم. اما به چه قیمتی؟ دیگه اینقدر آب شوره که دیگه همه دیگه بهش پرداختن که آقای مؤسسات دارن چیکار میکنن. خب این مؤسسات دارن هر کاری میکنن، خب تو چی کار کردی برای این تربیت زبان انگلیسی که اون عارضه وجود نباشه، وجود نداشته باشه؟ پیچ. پس راه اول این است که عوامل و موانع رو در واقع پیدا بکنیم. راه دوم که از تجربه دیگران استفاده بکنیم، تجربه افراد ربانی، کسانی که من در جلسه گذشته گفتم اون دوست ما که در جبهه بود به این که عمر دست خداش رسیده، به این در واقع مرگ دست خداست به اون شکل. خب آدم با اینا نشسته برخواست بکنه. حالا هر کسی یک امر فطری رو گزارش میکنه، یک تجربه فطری رو ارائه میده. نشست و برخاست و مطالعه در زندگانی کسانی که در یک مقاطع خاصی حس خداجویی درشون چی شده؟ پیدا شده. اونو در یه جایی عاشق خدا شدن. زلیخا، خب ما از زلیخا فقط غلقت الابوابش رو برای دیگران میدیم، هفت تا درو بست. خب این زلیخا چی شد که به جناب یوسف گفت برو بابا ما دیگه سرم جای دیگه بنده؟ در یه مقطعی حس عشق به خدا درش ایجاد شد، مطالعه در سر نمیشه. چون همه افراد الا افراد شقی، الا افراد شقی وقتی این حس درشون وجود پیدا میکنه اعتراف میکنن. ببینید اعتراف کردن با اینکه امتداد پیدا بکنه متفاوته ها، درست مسیر رو طی بکنه متفاوته ها. من گزارش 12 نفر رو دادم، اینا اعترافاتشون رو بیان کردن. حالا شما خب چرا اینا مثلا فرض بفهمید که بر اساس خدا، خب حالا امکانات نبوده دیگه، امکانات اون موقع است دیگه، الان میتوانن از طریق مثلا فرض کنید تعاملات بتوانن مثلا استفاده بکنن، اون موقع استفاده نبوده، ولی اعترافات رو دارن. افرادی بودن که در شرایط سخت و ناامید کننده روزنه امید در قلوبشون ایجاد شده. مطالعه در آثار زندگی اینها آدم رو وادار میکنه، چون ممکنه هر کدوم از ما اون ناامیدی توی در واقع شرایط زندگیمون چیکار بکنه؟ تبلور پیدا بکنه. پس مقدمه اول این بود که ما حس خداخواهی رو در خودمون چگونه ایجاد بکنیم. گفتیم چند راه داره؟ دو تا راه داره. راه اول شناسایی، راه دوم نشست و برخاست. این عالمان ربانی، اون دوستی که از تو به بود. آخه میگه مثلا حاج آقا ما یه دوست خانوادگی داریم که اینا عرق خورن. خب چه خانوادگیه؟ چه خانوادگیه برادر من؟ چرا ما باور نمی کنیم که نیش بیزنن؟ هیچ عاملی، هیچ پدیده‌ای در شرع مقدس مذمومتر از شرابخواری نیست، مذمومتر از شرابخواری نیست. در واقع در رابطه با شراب پیغمبر اسلام 10 نفر رو نفرین کرده، 10 گروه که پیوسته در واقع وابسته به پدیده شراب هستن. میاده مثلا ما یه دوستانی داریم دعوت او بگن نمیشه نریم، بعد سر صفحهشون مثلا شراب بذارم، بعد بچه 8 ساله من چی میشه؟ خب چی بشه؟ بخواهی مثلا فرض کنید سیده به طاووس بشه؟ خب نمیشه، خب نمیشه. اون اثر وضعیشو داره، تو باور نداری. اون اثر وضعیشو داره ولی تو باور نه آقا، بچه خودش باید بخواد. بچه چی باید خودش بخواد؟ ای بچه تو بگی من فردا مدرسه نمیرم، خدا وکیلی خودش بخواد. ولی نوبت خدا که میشه، نه بچه خودش باید بخواد. بچه دختر 12 ساله در مثلا فرض کنید بدون حجابه، بگی خودش بخواد. چی خودش بخواد بابا؟ مگه شیطان میذاره خودش بخواد؟ میگه نفس میذاره خودش بخواد؟ باور نداریم برادرها و خواهران، باور نداریم، باور نداریم. اما مقدمه دوم، از کجا میگی که این حس خداخواهی فطری است؟ نکته ای که وجود داره اینه که ما چجوری اثبات بکنیم که حس خداخواهی فطریه؟ میخواییم برای اینجا ملاک بدیم. خب پس تا حالا تو چی میگفتی تو اون چند جلسه گذشته؟ گرایش به خدا از طریق عشق و ببینید ما تا اینجا اثبات کردیم این گرایشه چیه، اما اینکه این گرایشه هست یا نیست جا هنو اثبات نکردیم. نمیخواستم به اینجا بکشونم، اما به خاطر این تفکر که ما اگر در رابطه با فطرت به نتیجه مطلوب خدا و پیغمبر برسیم، دیگه بقیه موارد برای ما چه خواهد بود؟ آسان خواهد بود، به شرط ها و شروط ها. و شرطش این است که ما آنچه را که گفتیم فقط به عنوان یک دانش باهاش برخورد نکنیم، تبدیل دانش به بینش رو باید بریم در واقع به دنبالش باشیم. یعنی اون گفتهات تبدیل بشه به یه مبنای فکری. تا این مبنای فکری ایجاد نشه افراد تغییر پیدا نمی کنن، ولو هر چقدر هم که زیاد بدانیم. پس باید دنبال مبدلاتی بگردیم که دانش ما رو تبدیل به چی میکنه؟ بینش میکنه. او خیلی مهمه. یه حرفایی هست گاهی عرض به حضورتون که به طور عمومی میزنن، ولی این میشه مبنای برای رفتار انسان ها، یعنی میشه بینش. الحمدلله رب العالمین.